بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پکن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته‌ای ایران هدف مشترکی را دنبال می‌کنند. محمود احمدی نژاد خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد عملیات نظامی غرب در افغانستان و عراق شد. و اوکراین با از بین بردن ذخیره اورانیوم با غلظت بالای خود موافقت کرد. ساعت 10 با درود فراوان. کیان معنوی هستم. ما ژاوچو سخنگوی هیئت چینی در اجلاس امنیت هسته‌ای جهان در واشنگتن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته‌ای ایران هدف کلی مشترکی را دنبال می‌کنند. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که هو جینتائو رئیس جمهوری چین دوشنبه شب در ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر نیاز به گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرد. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد اهداف عملیات نظامی غرب در افغانستان و عراق شد. در این نامه آمده است که شیوه آمریکا و ناتو در مواجهه و برخورد با تروریسم در منطقه شکست خورده و بنابراین بر عهده دبیرکل سازمان ملل است تا کندوکاوی را در این باره ترتیب دهد تا نتایج آن در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود. در نامه آقای احمدی نژاد آمده است که در نتیجه حضور غرب چند میلیون نفر کشته، زخمی و آواره شدند و کشت خشخاش نیز افزایش یافته است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بدون اظهار نظری درباره این نامه گفت که دبیرکل سازمان ملل در حال مطالعه و بررسی آن است. و دولت اوکراین اعلام کرد که با از بین بردن ذخیره اورانیوم با غلظت بالای اورانیوم با غلظت بالای خود موافقت کرده است. ذخیره اورانیوم اوکراین قابلیت آن را دارد که برای ساخت مورد استفاده قرار گیرد. بر پایه اعلام دولت اوکراین، برنامه هسته‌ای این کشور برای مصارف غیر نظامی از این پس تنها با استفاده از اورانیوم با غلظت پایین ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. برنامه هنر و هنرمندان ایران بر اساس آرشیو و خاطرات حمید اشراق تهیه می شود و محمد رضا شاهید این برنامه را تهیه می کند و هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. به بخشی از این برنامه توجه فرمایید.
با سلام، از این پس هر هفته هر بار که این موسیقی را بشنوید به این معناست که در حال شنیدن برنامه هنر و هنرمندان ایران هستید، برنامه‌ای که به گفتگو با مهندس عبدالحمید اشراق اختصاص خواهد داشت، یکی از آشنایان به معماری و موسیقی که اولین نشریه موسیقی در ایران را منتشر کرد. وی چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشت و این اولین برنامه هنر و هنرمندان ایران.
اولین جمله این که شما موقعی که میرید یه جور نهار بخورید غذای خوبی میرن برای جلوتون. این غذا از مواد اولیه‌ای درست شده که یک آشپز این رو درست کرده. موسیقی ما مواد اولیه داره ولی آشپز خوب هنوز ما نداریم، یعنی آشپزی نتونستیم پیدا کنیم که این مواد خوب اولیه ما که غنای داره که قابل بیان نیستش و نمیتونم الان براتون بگم، طولانی میشه، نتونستیم فرمش بدیم. یک نواختی بیش از حدی در فرهنگ موسیقی ما نهفته، برای اینکه دولت‌ها به هیچ عنوان توجهی به موسیقی نمی‌کنن. در دو کلم بگم، کشور ما با 70 و اندی میلیون جمعیت دارای فقط 5 مدرسه رسمی موسیقی در تمام مملکته. شما که در پاریس در زندگی میکنید، متجاوز از 110 تا فقط در پاریس، 750 تا در تمام فرانسه. پس بنابراین اون مواد اولیه رو اینها خوب درست میکنن، میپزن، میدن، شما میخورید، موسیقیشون خوبه، موسیقی ما در یک نواختی مونده.
البته برای شنوندگان عزیز گفته باشیم که شما قرار هست در مورد سایر هنرهای ایران، معماری، نقاشی و هر آنچه که به فرهنگ و هنر ایران مربوط میشه سخن بگویید. اولین مهمان این برنامه که خواهد بود و چرا او رو انتخاب کردید؟
من اولین برنامه را آقای برومند، نورعلی برومند انتخاب کردم، برای که این یک وجودی بود که فرهنگ دستگاهی ما را تماماً میدونست. در حال حاضر من زمانی که داره درس میده، یکی از استادان بزرگ آواز ما آقای شجریان را براتون نوارش آوردم که اکثر استادان کنونی ایران زیر نظر ایشان بودن، ولی ایشان چون نابینا بود از این نظر من اولین فرد رو ایشون انتخاب کردم. نابیناییش مادرزاد نبود، از سن 17 سالگی پدرش فرستادش به لندن که درس بخونه، چون عاشق موسیقی بود. پدرش یک اندیشمند بزرگ بود، گفتش که این پسرم نمیخوام تمام من به موسیقی بپردازه، میخوام یه رشته دیگه بخونه. آمد اونجا آلمان و پزشکی خوند، ناگهان چشمش ناراحت شد، رفت به سوئد، ولی با کمال تأسف دو چشمش از دست داد. آمد ایران، ولی تا آخر زندگیش واقعا به زندگیش گذاشت روی موسیقی ما و یک ثروتی برای موسیقی ما در ذهن تمام استادان بزرگ ایرانی که در حال حاضر ما میشناسیمشون، آقای علیزاده، آقای لطفی، آقای شجریان و دیگران، همه شاگردانیشون بود.
تا اینجا تقریبا این ثابت ها و اینجا خوبه. حالا یه فردم از اون چیز بگیم از اون کار. یا آه 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 آه
لطفا راجع به اون چه که شنیدیم توضیحاتی بفرمایید.
آقای شجریان در جوانی عقب این میگشت که ردیف دستگاه های ما رو بدونه. ردیف دستگاه های ما رو فقط و فقط نمیگم آقای برومند میدونست، برومند کاملترینش میدونست، میرفت پلی آقای برومند و درس میگرفت. الان این صدا که میشنوید آقای شجریان در حال درس گرفتن نزد آقای برومند.
آقای اشراق بفرمایید که انتخاب آقای برومند جدا از اون چه که فرمودید از نظر شخصی برای شما چه کسی بود و چه کار میکرد؟
آقای برومند هیچ کار نمیکرد، یک گروهی در منزل خودش داشت، تمام استادان موسیقی و بحث با هم میکردن. یکی از نوارهای دیگری که برای شما خواهم گذاشت، ایشون یکی از مخالفین نوت در موسیقی ایرانی است. ایشون میگفتش که، و الان صداش را خواهید شنید، میدونم صدا را برای شنوندگان عزیز ما بگذارید، که ایشون صراحتن میگه که نوت جوابگوی موسیقی ما نیست، باید موسیقی ما با گوش انجام بشه و شاگرد بشینه جلوی استادش و با هم اخت بشن تا حس بکنه، لمس بکنه، رشعت حسینی رو بدونه یعنی چه، ابو عطا رو بدونه یعنی چه، یعنی بفهمه، وگرنه نوت جوابگوی اون نیست.
یعنی اگر شاگرد و استاد همدیگر رو نمیدیدند چگونه این تدریس انجام میشد؟
کاملا درسته، این اختلاف هست. برای اینکه من و شما که داریم صحبت میکنیم هنوز بی سابقه است که ما یک جوان 9 ساله 10 ساله ببینیم که داره خوب تار میزنه، برای که نمیتونه. از 7 سالگی که میره باید بره پهلوی استاد بشینه، هر روز این دستگاه شور رو بزنه تا یاد بگیره. در صورتی که اگر نوت میرفت توی خون بچه‌ها و اطفال ما و این نوت رو در عرض یک سال تمام دستکار میزد. احتیاج نداشت که 10 سال بره مرتبا پلی آقای شهنازی یا آقای سبا یا آقای فلان که ایشون یاد بگیره. بنابراین این کار یک اختلاف ایجاد کرده ما بین ادی مخالف این کار.
موسیقی ایرانی خودمون رو به نوت در بیاریم و بنویسیم. دلیلش هم این است که دارای یک ظرافت‌های فوق العاده دقیقی است که اینها رو نمیشه براش علامت گذاشت و ثبت کرد. پس یک نفر موزیسین ایرانی چه جور میتونه یک موزیسین بشه؟
از آقای برومن خیلی چیزا باقی مونده. سازهای مختلفی میزد، سنتوری که میزد، اصلا باور نمیتون بکنیم که این نفر نابینا موقعی که این دوتا مضراب میگیرن دست باید مضراب سیم رو ببینه، سیم زرد رو ببینه تا بتونه نوت دو یا نوت ره یا نوت لا رو بزنه روی آن، وگرنه صدا یه چیز دیگه میاد. ولی میزد می‌بینید یک قدرت، یک حس دیگری. تار می‌زد بدون اینکه اصلا چشمش نگاهی پرده‌های تار بکنه روی دست تار. ستار می‌زد، ضرب می‌گرفت، ضرب می‌گرفت. اولین دفعه عارف منزل اینها بوده و می‌خواست یک شعری بخونه. میگه این شعر من با یک ضرب باید بشه. این 7-8 سالش بوده. یکی از دوستانش میگه که نورعلی می‌تونه بزنه. میگه بیار بزن. نورعلی میاد با یک شعر عارف ضرب میگیره، عارف دستش میگیره میبوسه، میگه تو یک هنرمند بزرگ میشی.
آقای اشراق شما آقای برومند رو دیده بودید؟
بله، آقای برومند در تمام جلسات هنری بود. خواهی نخواهی ما اونجا مجله داشتیم، مجله موزیک داشتیم، بنابراین مجبور بودیم که بریم تمام هنرمندا، از کلنل وزیری بگید، از خالقی بگید، از سبا بگید، از آقای مصانی داوود بگید، از محجوب بگید، تمام اینا رو ما میدیدیم، ملاقات میکردیم برای که سوالاتی ازشون بکنیم.
به نظر شما اینکه نسل جوان امروز ایران خودش رو متأثر از بزرگان موسیقی میدونه چه هست و آیا اصولا باید گفت که موسیقی ارثی است؟
موسیقی نه، ارثی به اون معنا نیست، ولی هست. یعنی اکثر این پدران و مادرانی که اهل موسیقی بودن سعی کردن به بچه هاشون سعی کنن که موسیقی رو یاد بدن و به موسیقی عادت بدن اونها رو، ولی عدم داشتن امکانات در سطح مدارس. الان ما مدرسه ما موسیقی کار کسی کار نمی کنیم. 1314 یا 16 کلنل وزیری با به شما عرض کنم که وزیر وقت رضا شاه مدارس را مجبور کردن که موسیقی بچه ها یاد بدن. یه حرکت ایجاد شد، یه حرکت صحیح ایجاد شد، البته بعد از انقلاب به کلی تعطیل شد دیگه. در حال حاضر بچه به موسیقی عادت نمی کنه، نمیری کار بکنه، و اگر بچه تا سن 10-12 سالگی 10-15 سالگی موسیقی کار نکنه دیگه فرم نمیگیره، موسیقی دان نمیشه. موسیقی میزنه، مادر بزرگش بهش میگه استاد، مادرش بهش میگه باریکلا، ولی موسیقی دان نمیشه. و اگر ما نتوانستیم این جامعه بزرگی 70 میلیونی رو واقعا استادان بزرگی تربیت کنیم، به خاطر همینه که از پایین شروع نمیشه. به هیچ عنوان باز موسیقی در اطفال شروع نشده. در حال حاضر عشق و علاقه مردم به موسیقی، چون مدارس موسیقی از طرف دولت نداریم، دقیقا بهتون میگم 220 مدرسه شبانه موسیقی در تهران داریم، فقط در تهران، یعنی کلاس موسیقی، مدرسه نمیگن، کلاس موسیقی. یک عیب داریم که کلاس موسیقی قانونی نداره که شما که الان هیچ گونه ممکنه 6 ماه یا 1 سال سنتور زده باشید میگید من میخوام یک کلاس باز کنم، بهتون اجازه میدن. بنابراین شاگرد میره پهلوی آقایی که 1 سال بیشتر سنتور نزده، پس اون شاگردم میاد پایین تر. این سطح افقی زیادتر شده، عمودی کمتر شده، یعنی عمقی در موسیقی ما نداریم، ولی در سطح خیلی خیلی زیاد.
آقای اشراق اجازه بدید تا برنامه بعدی که به احمد عبادی اختصاص داده شده با شنوندگان خود خداحافظی کرده باشه.
برنامه هنر و هنرمندان بود بر اساس آرشیو و خاطرات حمید اشراق که همکارمان محمد رضا شاهید برای شما تهیه و تنظیم کرده است. هر هفته این برنامه پخش می شود. در آمریکا جمشید دلشاد، یک ایرانی آمریکایی ساکن جنوب کالیفرنیا، برای دومین بار با رأی اعضای شورای شهر بورلی هیلز به ریاست شهرداری این شهر معروف برگزیده شده است. همکار ما نادر صدیقی در سفر به جنوب کالیفرنیا با آقای دلشاد دیدار و گفتگویی داشته که برنامه گفتگوی ویژه امشب با آن اختصاص دارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای جمشید دلشاد، با تهنیت دوباره برای انتخاب مجدد شما به عنوان شهردار شهر زیبا و مشهور بورلی هیلز که میگن نامدارترین شهروندان آمریکا و به ویژه هنرپیشگان مشهور در این شهر زندگی میکنن، نخستین پرسشم رو میخوام به انگیزه شما اختصاص بدم و بپرسم که آیا هدفتون مانند بسیاری از سیاست پیشگان دستیابی به یک مقام مهم در عرصه عمومی بوده و یا اینکه انگیزه ها و هدف های دیگری هم در این کار داشتین؟
خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردین اینجا و من بتونم با همه دوستان ایرانی هر جای دنیا هستم صحبت کنم. یکی از علت های بزرگی که من برای این کار پیش رفتم این بود که در حدود به نظرم 2002 بود، یک دفعه دولت آمریکا بعد از این اتفاقی که افتاد سپتامبر 11، از همه اونا که اومده بودن از ایران خواهش کرده بودن که بیان استاتس خودشونو نشون بدن، یعنی بگن که ما چه ویزایی داریم، کجا هستیم اینا، چون عقب همه میگشتن. بعد یه عده زیادی ایرانی‌ها رفتن خودشون ویزا رو نشون دادن و نشون دادن که از کجا هستن. بعضی هاشون یه خورده زیاد مونده بودن اینجا، ویزاشون اکسپایر شده بود، بعضی نمیتونستم چه رو ویزای رفتن. این دفعه شنیدم که در حدود 30-40 نفر اینا رو دستگیر کردن، از همون روز بردن زندان و دیدم که هیچ کسی به داد اینا نرسید، کسی نگفت تلفن بکنه چرا این کار رو کردید با مردم ایران. گفتم برای اینه که مردم ایران در آمریکا یه کسی رو ندارن که کمک کنه. گفتم که ببین یه چیزی که ایرانی ها کم دارن، توی کار پالیتیکس نیستم، من توی یک ارگانیزیشن های بودم که کمک میکنم به جامعه، پرزیدنت چند تاشون بودم. بعد گفتم که چطوری میشه به اینا کمک کرد. گفتم که اگه بشم سناتور، اگه بشم یه کار دیگه، میتونم به اینا کمک بکنم. تصمیم گرفتم که یه راهی پیدا کنم، نمیدونستم چه کار بخواب بکنم. از اون موقع به بعد تصمیم گرفتم که چه کار بکنم، توی کارهای از اجتماعی بیام توی کارهای سیاست. و وقتی که نگاه کردم دیدم که ماشاءالله ایرانی ها خیلی موفق هستن توی کارهای تجارت، توی تحصیلاتشون خیلی هن. اتفاقا ایرانی ها از تمام ماینوریتی های آمریکا تحصیلشون بیشتره و دیدم تو همه اینا موفق هستن اما توی کارهای سیاسی نیستن. و کارهای سیاسی اون چیزیه که قانون می‌نویسه و قانون که می‌نویسیم به مردم خیلی تأثیر میکنه. گفتم که پس چرا خودم نرم تو شهری که هستم، تو شهر بویلیز، وارد کارهای سیاسی بشم. گشتم عقب اینا، دیدم که چرا نرم توی شورای شهر. هدف اول این بود که بتونم نماینده ایرانی ها باشم، یکی این که ازشون حمایت بکنم، دوم این بود که شأنشون بیارم بالاتر، چون که واقعا مردم به ایرانی های کمی پایین نگاه میکردن و هدف اولم فقط همین بود.
بار اول که شما به عنوان شهردار یک شهر آمریکایی، اون هم شهر بورلی هیلز، انتخاب شدین، نامتون و انتخابتون بسیار خبرساز شد و خیلی از رسانه‌ها خبر انتخاب جیمی دلشاد به عنوان شهردار ایرانی تبار بورلی هیلز را با آب و تاب فراوان منتشر کردند. انتخاب دوباره شما ظاهراً با یک واکنش عادی همراه بوده، ولی کارهایی که در دور اول ریاست شهرداری بیولی هیلز کردین اکنون خبرساز شدن. از جمله من در برخی از رسانه‌های محلی خوندم و همینطور زیر لوگوی شهر بیولی هیلز عنوان شهر هوشمند رو دیدم. از برنامه‌هاتون برای هوشمند کردن بیولی هیلز بگیم و اینکه چگونه تکنولوژی رو در این زمینه به کار گرفتین.
اولین باری که اومدم توی شهر جزو برنامه‌ام نوشتم که اگر من انتخاب بکنید، نه که فقط ایرانی هستم انتخاب بکنه، من انتخاب بکنه برای اینکه میخوام شهر بیولی‌هیلز رو بکنم هوشمندترین شهر آمریکا. و گفتن یعنی چه؟ مگه ما هوشمند نیستیم؟ گفتم ببینید کارهایی که میکنید مال قرن قبله، میخوام بیارمتون تو قرن 21. گفتن چه کارهایی؟ گفتم مثلا یک کارهایی میخوام بکنم که ترافیک لایت اون بشه سمارت، یعنی هوشمند بشه. گفتم که پس من میخوام این شهر رو یه کار بکنم که امن بشه، قبل از اینکه بشه شهر امن باید شهر هوشمند بشه، کارهای عاقلانه بکنیم. مثلا وقتی که آب میدید به چمناتون، وقتی فردا داره بارون میاد یا دیروز بارون اومده، این کار عاقلانه نیست. پس یه کار عاقلانه بکنیم که آب رو مصرف نکنیم بی خودی، نگه داریم، با سلولر میتونیم اینا رو کنترل بکنیم یا از ساتلایت میدونیم هوا چیه، بارون میاد یا نمیاد، آب ندیم. گفتم مردم همیشه پول ندارن به نظر توی پارکینگ هاشون، یه کاری بکنیم که اولا پارکینگ میترا کردیت کارت بگیره، دومن چون نمیخوایم برق بهش وصل کنیم باید سولار کنترل باشه، بعد اینا رو درست کردیم که خودش سولاره، برق مصرف نمیکنه، خودش باتری داره،
یعنی از انرژی خورشیدی استفاده میکنه،
از انرژی خورشیدی استفاده میکنه، باتری داره اینا و باتریش دائما چارج میشه با این و خودش هم با دستگاه سلولر کار میکنه. اگر ما خواستیم مثلا وقت رو اضافه بکنیم روی مترو میتونیم یه مسیجی بفرستیم، یا کسی مترو رو خراب کرد، این خود مترو فوری خودش تلفن میکنه به شهر میگه متر شماره فلان فلان اپراتیو نیست، خراب شده، بیاید درستش کنید. این کارا رو کردم، شهر بیولی هیلز خیلی معروف شد و اتفاقا میر نیویورک آقای مایکل بلومبرگ منو دعوت کرد، 3 ساعت اونجا بودم تو نیویورک، باشون صحبت کردم که چه کارهایی تو ما میکنیم اینجا و از اونا یاد میگرفتم که اونا چه کار میکنن، اونا هم کارهای خوب میکنن برای تاکسی هاشون اینا، از اونا یاد بگیرم و این کارا شده. الان بیولی هیلز اسمش رو ترید مارک کردیم، دی سمارت سیتی، یعنی شهر هوشمند آمریکا.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دلشاد، شما علاوه بر اون نیتی که در ارائه خدمت به هممیهنان ایرانیتان در آغاز گفتگو اشاره کردین، چه کارهای دیگه‌ای در برنامه‌تون هست که برای زنده نگاه داشتن نام ایران و تاریخ ایران در بیولی هیلز انجام بدین؟ البته علاوه بر اون مطلبی است که در گفتگوی مقدماتی اشاره کردین به اینکه یک باغی به نام پرشن گاردن یا باغ پارسی می‌خواهیم درست بکنیم در شهرداری بیولی هیلز که با تندیس کوروش بزرگ هم تزیین خواهد شد.
من یه چیزی یاد گرفتم وقتی که چند سال پیش برای اولین بار پرزیدنت یه ارگانیزیشن شدم، بهش میگن ساینای تمپل. من تصمیم گرفته بودم که بخوام پرزیدنت اینجا بشم، چون که ایرانی زیاد میومد اونجا اما وارد کارهای نبودن. همین که پرزیدنت شدم و خیلی خوب شد در روز سال 2001 تا 2002، بعد از اینکه تموم شد پرزیدنسی، میدم کسی ادامه نمیده به کارهای من که اونا هم بیان پرزیدنت بشن، ایرانی ها. تصمیم گرفتم وقتی به ولید هستم ایرانی ها را بیشتر میرم تو کارهای سیاسی. 10 تا کمیتی داریم توی شهر، هر کمیتیشون 5 نفر توش کار میکنن، هر کمیتی مخصوص یک کاریه. همه این کمیتی ها را درست کردم، تو هر کدوم از این کمیتی ها خواهش کردم و به من اجازه دادن که 1 نفر ایرانی بیاد. این ادامه میده که ایرانی ها وارد این کارا باشن که بعد از این که من کارم تموم شد توی اینجا، اونا خودشون بیان و ران بکنن برای سیتی کانسول. اتفاقا یکیشون یک خانم کهن ران کرد برای سیتی کانسول 2 سال پیش، چون که اون موقع چهرپرسون بود، چهرپرسون آرکیتکچر کمیتی بود. این کارا رو کردم که خانوما آقایون وارد این کارا بشن، ادامه بدن. انشالله که بازم یاد بگیرن تو شهرهای دیگه هم این کارا رو بکنن که فقط به بیولی‌هیلز نباشه.
آقای دلشاد، آیا پس از پایان خدماتتون به عنوان شهردار بیولی‌هیلز در نظر دارین که در پی پست ها و مقام های سیاسی مهمتر و بزرگتری باشین، مثلا خودتون رو کاندیدای نمایندگی کنگره آمریکا بکنین و یا حداقل در سطح ایالت کالیفرنیا به پست های دیگری دست پیدا بکنین؟
هنوز تصمیم نگرفتم برای این کار، چون که الان کار من خیلی زیاده روی شهرداری بویلیرز و دلم میخواد که ادامه بدم یه کارای بکنم که شأن ایرانیا بالاتر از اینم بیاد. البته باید از خانومم اجازه بگیرم چون که اینقدر سخته برای خانوم و بچه های من که اینقدر خودشونو باید فداکاری کنن که من بتونم این کارا رو کنم. انشاءالله اونا همراه من باشند و اجازه بدن که من برای جای دیگم برم. و یه چیزی بخواستم به تو میگم، وقتی شما گفتید آقای جیمی دلشاد، میدونید که اسم من جیمی جمشید دلشاده.
بله.
نمیخوام مردم فراموش کنن که من جیمی رو آوردم و جمشید رو عوض کردم. نه، فقط جیمی رو اضافه کردم به اسم من. اسم من جیمی جمشید دلشاده، از همون خاک پاک شیراز هستم. هنوزم علاقه دارم به ایران و به شیراز و جاهای مختلف ایران و انشاءالله یه روزی بشه که همینجور که من شهر خواهرانه درست کردم با یکی از شهرهای توی چاینا بهش میگن پودانگ و یکی از شهرهای توی اسرائیل بهش میگن هرسلیا، شهرهای خواهرانه درست کردم، یه روز اتفاق بیفته که منم بتونم یه شهر خواهرانه با شیراز درست کنم بین بویلیز و شیراز رو بکنم شهرهای خواهر.
میدونم که شما در میان ایرانیان جنوب کالیفرنیا محبوبیت دارین. آیا ارتباط شما با ایرانی ها به ساکنان ایرانی تبار بورلی هیلز محدود میشه و یا در گستره بزرگتری با ایرانی ها تماس دارین؟
اونایی که تو بورلی هیلز زندگی میکنن همه منو میشناسن، میبیننم هر روز، هر کسی بخواد با من صحبت کنه هستن، دور بر من هستن. اما بیشتر از مکاتباتی که برای من میاد، ایمیل میاد، همش از خارج از بیولی هیلز. خیلی هاشونم از خارج از آمریکا میاد، از ایران میاد، از کانادا میاد، از بحرین میاد، از همه جای مختلف میاد. از این لحاظ من چند نفر دورم جمع کردم که کمک به من بکنن که به همه ایمیل ها جواب بدیم، با همه مکاتبه رو داشته باشیم که خیال نکنن من فقط برای اینجا هستم. البته من شهر بویلیز اولین هدفمه، چون که باید کار خوب بکنم وقتی اینجا تموم شد که مردم شهر بویلیز بگن که خوب شد که همچین شهرداری داشتیم و خوب شد که شهردار ایرانی اینقدر کمک کرد که راه باز بشه برای بقیه ایرانیا.
و اما آخرین نکته‌ای که میخوام مطرح بکنم تقریبا جنبه خصوصی داره. شنیدم که در فروردین ماه در شیراز به دنیا اومدین و از همین رو هم نامتون رو جمشید گذاشتن. همینطور از نزدیکان و آشنایانتون شنیدم که فراوان به ایران علاقه دارین. اگرچه روزهای نوروزی رو پشت سر گذاشتیم، ولی همچنان در ماه فروردین، نخستین ماه سال نو ایرانی هستیم. یک خاطره از دوران کودکیتون، از زمانی که در شیراز بودین برای ما بگین.
وقتی که کوچیک بودم تو ایران یک کمی برای من سخت بود، اما این خاطرات خوبی که دارم اکثرش راجع به نوروزه، چون که متولد نوروز بودم و اسمم همین جمشید بود. خوبیش این بود که من هر سال، چون دو برادر دیگه داشتم، هر وقت که لباس و کفش و اینا برای من میومد، معمولا از برادرام میومد پایین تر، بعد از اینکه اونا استفاده کرده بودن یاد پر. اما نوروز همیشه پدر مادرم کفش و لباس و پیرن و همه چی نو برای من می‌خریدن. از این لحاظ خیلی خبر خوبی بود وقتی نوروز میومد، میدونستم که من مال خودم می‌خرم دیگه، از اونا نیست. مثلا اگه دوچرخه بود دوچرخه خودم میومد، نه مالا. اتفاقا همین یه دفعه هم نوروز بود که برای من سنتور خریدن. وقتی 10 سالم بود برای من یه سنتور خریدن، چون میدونستم من سنتور دوست دارم. این ور اونور میرفتم گفتم من این موسیقی دوست دارم، برای من اولین بار یه سنتور خریدن و از اون موقع من شروع کردم سنتور رو یاد گرفتن و زدن و میرفتم تو اتاق. باور کنید چند ساعت در بسته بود، فقط میشستم سنتور زدم. مادرم گفت خوراک بخور، گرسنه اید، 5 ساعت اونجای کی میای بیرون. گفتم اینو دوست دارم، میشستم اونجا سنتور زدم. خوبیش این بود که کمک کرد من و اون سنتور زدنم کمک کرد تو آمریکا و موسیقی دانم که تشکر کنم از هنرمندای ایرانی که دور دنیا هستن و بهشون تشویق میکنم که ادامه بدن این کارهاشون و بدونن که خیلی ما دوستدار اونا هستیم.
هنوزم سنتور میزنی؟
هنوزم سنتور میزنم. اتفاقا یک ویدیو کلیپی روی یوتیوب هست، اسمش هست میر جیمی دلشاد. وقتی از من اینترویو کردن، دو سال پیش رفته بودم اسرائیل، منو اینترویو کردن و چنل وان اسرائیل که خیلی معروفه از من خواهش کرد چند دقیقه سنتور براشون بزنم و یک کمی از سنتور تو ماهور زدم، روی اون ویدیو هست اگر کسی میخواد بره.
بسیار سپاسگزارم آقای جمشید دلشاد، شهردار شهر زیبایی بورلی هیلز.
تشکر میکنم، سلامم به همه دوستان در ایران بفرستم.
بخش دیگر در ساعت 11 به آگاهیتان خواهد رسید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عصر ناب عاشقی شد، توی باغ غم نشینی بوی خوب رازقی شد. دعوتم کن به طلوعی ستاره تا سفیدم، ببرم جایی که بودن با تو لبریزم میدم. دعوتم کن به حضوری شب خوابای رنگی، به شبی که میگیم از تو خشنگی. دعوتم کن به حضوری عاشقانه، دعوتم کن به تولد ترانه، دعوتم کن به شب خوابای رنگی، به شبی که میگیم از تو خشنگی. دعوتم خودت هم سفرم کن، عاشقم عاشقترم کن، تو تنم آتیش به پا کن، به سوزون خاکسترم کن، ببرم به لحظه ای که ما تو پایانی نداره. به هری میگه جز عاشق هیچ کسی پانه میزار. دعوتم کن به حضوری عاشقانه، دعوتم کن به تولد ترانه، دعوتم کن به شب خوابای رنگی، به شبی که میگی
میخونه اون که روی بوم خونه نشسته رو برومه بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه مامان مشغول آشپزی حرف نداره باش کسی یه دوش ناراحت نشسته دستش دست ما کاغذی و بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا بهرمانه آره بابا بهرمانه آسمون آبیه جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه اینجا خوب جاییه آره خوب جاییه درخت و سب و رنگ کاج و سر و سر دو غر و مرد و زمی خندن و میزنن با هم هفت بلند مردمم بی درد و غم با هم من میگم خوشم دیدم خودم که هدف هرکی اینه که سفشه علف هرسی هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام باشم جا کوچه خیلی خوبه خونه خیلی دوره کبوتره میخونه اون که روی بومه خونه نشسته رو برومه بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه مامان دم پنجره دستش صرفشه کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا قهرمانه آره بابا قهرمانه عرب نیست بالا ما تو سفید بشه شهر ما باز دوتا بال ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی نگران نمیشم میدونم فردا با مایی شب آروم با خنده خوابیدن صبح آسوم سر کار میرن حرف تو حرف نمیره دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره آسمونی سالوده سفید مثل فالوده لابدون بالا یکی فکر ما بوده هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا سنگ مدرسه میخوره دوباره قبلسه وقتشه برم خونه کوره پشتیم بند سر کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مش دادم میموندم خونم در و توری پنجره باز هر روز میاد خبر شاد میزنیم هنجر داد این روزا رو نبر باد ما همه با همیم اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین
کجا می آید این آوای دوست بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا We'll be right back.
چشم من گلبرگ چشمات رو این شرم دل نازک خوابای خوش دیده دستای تو ماهو هر وقت بخواد چیده عشق تو قسمت کرد این گوشه تنهاشی بی تو به یه گوزه لب تشنه تر باشی عشق تو قسمت کرد این گوشه تنهاشی بی تو به یه گوزه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
کشته شدن هزاران نفر در تصادفات جاده‌ای به اضافه کشته شدن در حوادث دیگر دندان در برابر سلامتی آقا و اعوان و انصارشان ارزشی ندارد. چاره این حوادث ساختن بیمارستان در غزه، کشیدن جاده برای بولیوی و ساختن کارخانه در ولزوئلا میباشد.
من نشریکن هستم از درابه زنگ میزنم. به نظر من اگه قانون چراغ روشن در 24 ساعت رو بذارن توی ایران تعداد تصادفات میتونه کمتر بشه به خاطر اینکه یک درصد زیادی از تصادفات در ساعتهای اول صبح یا غروب هستش که به خود مرز هوای گلگون میشه.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Don't need
start to lose your mind. Top you a drink, go ahead and rock your eyes. Cause we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor.
Let's get pumping, on the fun, on the in this dancery.
We got y'all open, now you're floating, so
you got to dance for me.
Don't need no hateration, holleration in this dancery.
Let's get it percolating while you're waiting,
so just dance for me.
رادیو فردا گوش میکنید.
قصه هامو میکشم، خوشم که از تو باد شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا میبافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو میرسم، صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم شنام خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتشه، پاکی تو پاکی من حکایت سیاه.
یاورشه. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هاما میکشم. همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم. همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یک نصیحت خوب پزشکان سوئدی این است که به هنگام سرفه یا عطسه کردن کف دستتان را جلوی دهان و بینی خود نگیرید، چرا که به پراکنده کردن باکتری ها و ویروس ها و آلودن هرچه پس از آن دستتان با آن در تماس قرار گیرد کمک بزرگی کرده اید. به جای آن از قسمت داخلی آرنج یا همان قوس میان ساعد و بازویتان استفاده کنید، همون جایی که به هنگام دادن آزمایش خون آماج حمله سوزن قرار میگیرد. چگونه؟ یک دست خود را مماس بر روی شانه مخالف قرار داده و آرنج خود را تا جلوی دهان بالا آورید. حتما چند بار تمرین کنید تا به طور مثال در اتوبوس یا اماکن پر جمعیت عطسه شما منجر به زمین افتادن چند نفر دیگر نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
منو میخوای،
من کمتر به تو نگاه میکنم، کمتر
تو طرف من میایی،
ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم
که زخستم از این فاصله خستم.
میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم،
این فاصله رو بشم
من برم تا تو میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو
میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا سو. میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو.
میخوام باشم با تو،
باشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا سام میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا سام
بزن بریم تا سام
فاصله ها میخوام باشم ها تا تو بزن بریم تا سام میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا سام میخوام باشم با تو
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
قصه عشقم عزیزم ناتمامه ناتمامه اگه میبینی صدا میلرزه شرم حضورم خوب من توی صدامه توی صدامه
توی صدامه